4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۱ اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 11 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید دو تبعه اروپایی را دستگیر کرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات این دو نفر ماموران حرفه‌ای معرفی شدند که توسط به گفته این بیانیه توطئه‌گران بیگانه به ایران اعزام شدند تا مطالبات قشرها و صنوف کشور را به انحراف کشانده و به نوشته وزارت اطلاعات جامعه را با موج سهمگینی از ناامنی و شرارت مواجه سازند. بیانیه وزارت اطلاعات مدعی است این افراد از جمله با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تماس داشتند. این وزارتخانه به هویت و تابعیت و زمان بازداشت این دو نفر اشاره‌ای نکرده. بیانیه وزارت اطلاعات زمانی منتشر می‌شود که تجمعات و مطالبات مردمی در حال اوجگیری است. همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده که اگر ده‌ها معلم بازداشتی آزاد نشوند، دست به تجمع سراسری خواهند زد. سازمان‌های حقوق بشری تعداد معلمان بازداشتی اخیر را دست کم 38 تن اعلام کردند. در خبر دیگر، قیمت هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران طی روز چهارشنبه 21 اردیبهشت در آستانه ورود به کانال 30,000 تومان قرار گرفت. روند صعودی قیمت دلار که از نیمه دوم اسفند سال گذشته شروع شده، روز چهارشنبه هم ادامه یافت و گزارش‌ها حاکی از مبادله دلار و ریال در بازار آزاد در مرز 30,000 تومان است. قیمت دلار در دو ماه اخیر بیش از 14% رشد کرد. رسانه‌های ایران عدم پیشرفت مذاکرات برجام و افزایش انتظارات تورمی در بازار را از دلایل کاهش ارزش پول ملی ذکر کردند. به نوشته همشهری آنلاین، با افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه تحت تأثیر جنگ در اوکراین برآورد می‌شود که میزان نیازهای ارزی ایران امسال به شکل محسوسی افزایش یابد. اما رسانه‌های ایران می‌گویند نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه مناطقی را که مواضع گروه‌های تروریستی می‌نامند در اربیل عراق زیر آتش توپخانه گرفت. هنوز آماری از تلفات و خسارات احتمالی این حملات گزارش نشده. جمهوری اسلامی 21 اسفند هم با 12 فروند موشک بالستیک اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و مدعی شد که یک مرکز اسرائیلی را زده است. اما بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌ها، ویلایی که در اربیل هدف قرار گرفت متعلق به بازکریم برزنجی، سرمایه‌دار کرد و مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی کردستان عراق بود. نیروی زمینی سپاه پاسداران بارها به مقر گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده. و احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از احتمال افزایش قیمت 4 کالای اساسی دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی گفت در طرح اصلاح یارانه قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن میتواند تغییر پیدا کند و به گفته او هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. همزمان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم خواسته در این روزها به گفته او از خریدهای جانی بپرهیزند. به دنبال اظهارات این مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی، رسانه‌های داخل کشور از بالا رفتن قیمت اقلام مورد اشاره احمد وحیدی خبر دادند. از جمله اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه خبر داد که قیمت مرغ به 64,000 تومان و تخم مرغ به 98,000 تومان رسیده است. در هفته‌های اخیر گرانی قیمت انواع کالاها و خدمات در ایران موجب شکل‌گیری تجمعات اعتراضی گسترده در صنوف مختلف از جمله معلمان، کارگران و کشاورزان شده است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته غازی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مجله نگاهی داریم به گرانی کالاهای اساسی در ایران و موج رو به گسترش فقر در کشور. می‌پردازیم به اعتراضات در خوزستان. و آمریکا میگوید روسیه برای یک جنگ طولانی مدت خود را آماده کرده است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همچنان خبرها با وجود قطع اینترنت در استان خوزستان از ادامه بازداشت شهروندان این استان حکایت دارد. در روزهای گذشته ویدیوهای متعددی از صحنه اعتراضهای مردمی و حضور سنگین نیروهای امنیتی و گارد ویژه در شهرهای مختلف این استان و اقدامات خشونت‌آمیز آنها برای سرکوب تجمع اعتراضی مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این اعتراضات به افزایش قیمت‌ها و موج جدید بحران اقتصادی در کشور در حالی در این استان جنوبی کشور خبرساز شده که به دلیل قطع کامل اینترنت، حتی اینترنت داخلی در این مناطق دسترسی به خبرها با کندی روبروست. در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سابقه و دلایل بروز این اعتراضات در استان خوزستان پرسیدم.
من فکر میکنم اگر یک اشاره خیلی کوتاه داشته باشیم به شرایط فعلی استان خوزستان شاید بد نباشه. خب طی چند روز گذشته با وجود اخلال در شبکه اینترنت به تصاویری از اعتراض مردم در نقاط مختلف استان منتشر شده، از جمله در روز گذشته در و امروز در شهرستان ایزه، در شهرستان مسجد سلیمان، در دسفول و در شهرهای جنوبی استان خوزستان از جمله حمیدیه، اهواز و بهبهان. خب یک نگاهی اگر به گذشته استان خوزستان داشته باشیم روشن هست که مردم این استان در سالهای پس از جنگ به دلیل آسیب زیادی که زیر ساختهای استان دیده بود انتظار داشتند که حکومت به واسطه بهره برداری از منابع در این استان رسیدگی ویژه‌ای به مسائل اون داشته باشه، ولی متاسفانه طی یک دهه گذشته با پدید آمدن مشکل ریزگردها به دلیل بی‌کفایتی در نگاه به مسائل زیست محیطی، به دلیل در واقع خشک کردن خورها برای بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آب از سرشاخه های کارون، مشکلات بسیار زیادی در حوزه آلودگی هوا و مشکلات آب در خوزستان به وجود اومده. در واقع بخش عمده ای از استان که پیش از این زمینه کشاورزی داشته تحت تاثیر این اتفاقات عملاً فرصت ها و پتانسیل خودش از دست داده و طبیعتاً خب به این واسطه مردمی که به صورت سنتی اشتغال داشتن در این حوزه دچار مشکلات عدیده شدن. اعتراض های مردم هم نتیجه ای نداشته، یعنی بهره برداران حکومتی از منابع ثروت در استان خوزستان متاسفانه در این سالها پاسخگو در خصوص این مسائل نبودند. در کنار اون وجود صنایع متعدد در استان خوزستان، استفاده از مدیران و حتی کارکنان پروازی در این استان، وجود بیکاری، مبدل شدن خوزستان با این همه منابع به یکی از محرومترین استانهای ایران، اینها پتانسیل های بالقوه برای در واقع ایجاد اعتراض ها در این استان بوده و از ابتدای دهه 90 تا امروز شما اگر یک نگاهی بکنید میبینید که در هر دوره معمولا استان خوزستان یا پیشگام در اعتراض ها در ایران بوده یا اینکه جزء اولین استان هایی بوده که به اعتراض ها در ایران پیوسته. در حال حاضر اما مشکلات استان خوزستان بسیار پیچیده است، یعنی از یک طرف بحث گرانی هاست که به دلیل فقر در این استان تأثیر بیشتری بر زندگی مردم گذاشته، از طرف دیگه احساس تبعیض هست که در این استان به دلیل وجود منابع ولی عدم برخورداری مردم به وضوح دیده میشه و در کنارش مشکلات حاد زیست محیطی، آلودگی شدید هوا در این استان از ابتدای فروردین و مشکل آب که روز گذشته هم اخباری منتشر شد در خصوص اینکه اساسا سد نیروگاه برقی سد کرخه از مدار خارج شده. این به این معناست که سد کرخه خالیه و همین الان مشکلات آب در بهار گریبان مردم رو گرفته.
آقای معمار، در شرایط فعلی که ما هر روز شاهد یک بحران تازه در کشور هستیم، چقدر این اعتراضات و دامنه دار شدن اون میتونه در روند تغییرات بنیادین در ایران مؤثر باشه، با توجه به اینکه خب حاکمیت هم برخوردهای بسیار خشنی داشته در سالهای گذشته نسبت به هر گونه تجمع و اعتراضی؟
ببینید، بستگی به این داره که ما وقتی صحبت از تغییر بنیادین میکنیم چه نوع تغییر رو در نظر داشته باشیم. اگر تغییر رو در نظر داشته باشیم که منجر به تغییر رویه حکومت بشه، واقعیت اینه که سیستم فساد و بهره برداری از منابع در جمهوری اسلامی چنان پیچیده است و منافع اینها به عالی ترین سطوح حاکمیت گره خورده که عملا حکومت نه تمایل به این داره و نه امکان این رو داره که به مطالبات مردم پاسخ بده. از سوی تنها برنامه‌ای که حکومت در این سالها پیش گرفته سرکوب هست. سرکوب هم در خشونت بارترین شکل اون، یعنی قتل مردم، زندان، شکنجه، تبعید، و هم در اشکال دیگه مثل اخلال در شبکه اینترنت و تلاش برای تهدید و ارعاب مثلا سران طوایف یا بزرگان در استانهای مثل استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان. طبیعتا من فکر میکنم که به هر شکل تداوم یک اعتراض، همونطور که جامعه شناسان و اقتصاددانان هم در دولت قبلی و در دولت فعلی بارها تذکر دادن، اینها تأثیر بسیار زیادی بر بنیان حکومت، مشروعیت حکومت میذاره. اما از سوی دیگه بعید هست که منجر به تغییر رویه حکومت بشه. یک نگاهی به لیست بهره برداران از منابع آبی و نفتی در استان خوزستان که همه نهادهای بزرگ مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌های دولتی و وابسته به حکومت و مجموعه‌های وابسته مثلا به بخش‌های مثل آستان قصرضوی هستن، همه اینها نشون میده که در این خصوص ما چطور باید به مسئله نگاه کنیم.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه نگار، ساکن آلمان، درباره اعتراضات در استان خوزستان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در حالی که وزیر کشور ایران امروز از احتمال افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن به جز آرد و نان در پی طرح جدید یارانه‌ای دولت خبر داد، وزیر صنعت از مردم خواست در این روزها از خریدهای هیجانی بپرهیزند. این در حالی است که اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه خبر داده که قیمت مرغ به 64 هزار تومان و تخم مرغ به 98 هزار تومان رسیده است. در گفتگو با مهداد سید اسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، ابتدا از او پرسیدم این روند قطره‌ای اعلام کردن افزایش قیمت‌ها از سوی حاکمیت بیانگر چه واقعیتی در دستگاه اداره کشور است؟
ببینید، برای فهم اون چیزی که افزایش قیمت کالاها هست باید دقت بکنید. دولت برای تقسیم بندی این امر از تقسیم بندی های جغرافیایی، همون مکانی، زمانی، کالایی یا جمعیتی یا دهکی استفاده میکنه، یعنی برای اینکه بتونه اعتراضات رو جلوگیری بکنه و بار روانی قضیه رو بیاره پایین، میگه که امروز مثلا این چهار قلم خواهد بود، فردا میگه که در فلان استان آزمایش خواهیم کرد، پس فردا میگه که واسه این چهار تا دهک پول میریزیم. یعنی بر اساس تقسیم بندی هست، به منزله اینکه اینا با تقسیم بندی و دیوارکشی میان لایه‌های اجتماعی کالای گوناگون بتونن این قضیه رو به لحاظ روانی مدیریت بکنن. اما واقعیت اینه که افزایش قیمت کالاها و خدمات مثل قیرگونی پشت بون نیست که شما مثلا یه تیکش رو قیرگونی بکنی و بقیه جاها سرایت نکنه. خودشون هم دقیقاً میدونن، اما این به عمد این کار رو میکنن به خاطر اینکه کنترل بار روانی قضیه رو بکنن.
یک نماینده مجلس پیشتر گفته بود که 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر قرار دارن. چقدر روند رو به افزایش قیمت‌ها میتونه به سقوط شمار بیشتری از شهروندان به زیر خط فقر بیانجامه؟
ببینید، آخرین آماری که اعلام شد نشون دهنده این بود که میزان تعداد افرادی که به زیر خط فقر رفتن از سال 96 تا 99 دو برابر شده که به اون عددی هست که شما فرمودید. خب الان هم اگر نگاه بکنیم در سال 1401 قطعا این عدد احتمالاً هم دو برابر شده یا حداقل نزدیک به دو برابر شده، با توجه به اینکه شیبش بیشتره، یعنی اینکه میزان افرادی که میپیوندن چون قیمت کالا به شدت افزایش پیدا کرده و تورم زیادتر شده، حدوداً میتونیم بگیم که الان تقریبا دو سوم افراد جامعه ایران زیر خط فقر.
آقای سید عسکری، برخی از تحلیلگران برای این باور هستند که شرایط فعلی اقتصادی در ایران تابعی از بحث تحریم‌ها در ایران هستش و معتقد هستند که با برداشته شدن تحریم ها ما شرایط بهتری خواهیم داشت، ولی عده‌ای دیگه معتقدن وضعیت بد مدیریتی که غیر علمی در این سالها کشور اداره شده وضعیت رو به اینجا رسونده، و عده‌ای هم در حال حاضر با این بالا رفتن قیمت نان و غلات و اینها معتقدن که بحران جهانیت که در پی تهاجم روسیه به اوکراین بوده شرایط رو به اینجا رسونده. سهم کدوم یکی از این عوامل بیشتر هستش؟
من اجازه بدید یه تصویر سه‌بعدی برای شما ترسیم بکنن. اقتصاد ایران مثل یه رگه که این رگ تا این سالها دچار گرفتگی شده، یعنی ساختار اقتصاد فاسد، رانتیر، آقازاده ها، خدمت شما عرض بکنم که حضور دولت، حضور نهادهای نظامی، خدمت شما عرض کنم هر چیزی که شما فکر کنید، این اومده این رگ رو گرفته و گرفته و گرفته. هر چقدر که به سالهای نزدیکتر نزدیک میشیم، خدمت شما عرض کنم مشکلات بیشتر و بیشتر شده. و البته این اقتصاد کار میکرده، تحریم ها باعث گرفتگی این رگ آنچنان شده که بعداً به واکنش پرداخته و واکنش نشون داده و این اقتصاد دیگه آروم آروم دیگه اون کارهای قبلی خودش رو انجام نمیده. بحث‌های تحریم‌های بین‌المللی و اینا هر چقدر متأخرتر میشه باعث گرفتگی بیشتر این رگ میشه. در نتیجه ما اگر بخوایم نشون بدیم، بله اگر اون در خصوص بحث مثلا جنگ اوکراین تموم بشه، یک کمی از مشکلات حل میشه، مسئله تحریم‌ها حل بشه، یک کمی از این مشکلات حل میشه و اون گرفتگی رگ اندک اندک باز و بازتر میشه. یا چیزی بخوایم عدد بدیم، 15 تا 20 درصد مباحث تحریم‌ها هست و بقیه اون مباحث داخلی هست که تا این 43 سال بر اقتصاد ایران رفته. اگر یک همچین دیدگاهی داشته باشیم، این گونه تقسیم بندی ها بیشتر برای ما شفاف میشه.
گفتگو بود با مهداد سید عسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، درباره افزایش قیمت ها و روند روبه رشد فقر در جامعه ایران.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
با گذشت دو ماه و نیم از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، آمریکا معتقد است کرملین برای یک جنگ طولانی در حال آماده شدن است. دیپلماسی بین دو کشور به بن‌بست خورده و در حالی که روسیه به کندی در حال پیشروی است، اوکراین با اتکا به کمک‌های نظامی غرب مصمم است تمام قلمرو اشغال شده را بازپس بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه میگوید ارتش این کشور با تحت کنترل در آوردن کل استان لوهانسک به پیروزی قابل توجهی دست یافته. روسیه پس از عقب نشینی نیروهایش از شمال اوکراین و حومه کیف، تصرف دونباس را که پیش از جنگ دو سوم آن تحت کنترل دولت اوکراین بود، هدف اصلی خود در اوکراین اعلام کرده. اوکراین با رد اظهارات مقامات روس تاکید کرده، به رغم تصرف شهر پاپاسنه که پس از چند هفته درگیری‌های خیابانی به کلی تخریب شده، نیروهای اوکراینی در موازه مستحکم‌تری قرار گرفتند و حملات نیروهای روس ثمری نداشته. ارتش اوکراین در شمال استان خارکیف نیز نیروهای روس را وادار به عقب نشینی کرده و در جنوب در تلاش است جزیره ازمین در دریای سیاه را از ارتش روسیه بازپس گیرد. تشدید اخیر مشکباران بندر اودسا با این تلاش ها بی ارتباط نیست. روسیه نمی خواهد اجازه دهد اوکراین در دریای سیاه حضور داشته باشد و این در حال است که ممانعت از صادرات غلات و سایر محصولات کشاورزی اوکراین باعث رشد قیمت ها در بازار جهانی شده. روسیه همچنین تمام پیشنهادهای اوکراین برای تخلیه ماریوپول و ابتکارهایی که با میانجیگری کشورهای سالس و سازمانهای بین المللی مطرح شده را رد کرده. سه‌شنبه مدیر اطلاعات ملی آمریکا احتمال داد مسکو برای جنگ طولانی در اوکراین آماده می شود و به گفته وی با توجه به عدم تطابق جاه‌طلبی‌های ولادیمیر پوتین و قابلیت‌های نظامی متعارف فعلی روسیه این احتمال وجود دارد که ظرف چند ماه آینده شاهد تحولات غیرقابل پیش‌بینی باشیم. همزمان رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفت در این مرحله نه روسیه برنده است و نه اوکراین و تا حدود این جنگ به بن‌بست خورده. آندری کالیسنیکوف تحلیلگر سیاسی میگوید تحولات آتی به آن دلیل غیرقابل پیش بینی است که این جنگ صرفاً به خواست صاحب کرملین و بدون منطق و عقلانیت ادامه دارد.
پوتین نمیتواند به این ماجراجویی پایان دهد چرا که به اهدافش نرسیده و نمیتواند به پیروزی هم برسد چرا که این عملیات نظامی بد برنامه ریزی شده و نیروهای نظامی روس اغلب انگیزه‌ای برای جنگیدن ندارند. وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید پوتین از این مخمصه راه خروج ندارد، این دقیق ترین برآورد است و متاسفانه در این شرایط ممکن است پوتین گامهای غیرقابل پیشبینی بردارد، از فراخوان عمومی به خدمت در روسیه گرفته تا استفاده از سلاح تاکتیکی هسته‌ای در اوکراین. پوتین میخواهد همچون استالین پیروز جنگ باشد. او 9 می در سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی صراحتاً گفت همچون در سال 1945 پیروز خواهیم شد و این در حالی است که در این مرحله جنگ فرسایشی شده و مذاکرات نیز به بن‌بست خورده. اما واقعیت‌ها برای پوتین معنا ندارد. او برای این جنگ دلیل شخصی دارد. او همچنان در توهم احیای اتحاد شوروی به سر می‌برد و تحمل دیدن گرایش اوکراین به غرب را ندارد. پوتین سیستمی ساخته که در آن یگانه تصمیم گیرنده است. تمام تحولات آتی در ارتباط با این جنگ به تصمیم‌های شخص او بستگی خواهد داشت.
در روزهای اخیر بسیاری از رهبران غربی خواستار اثرگیری مذاکرات بین روسیه و اوکراین شدند، اما می‌گویند به حمایت سیاسی، مالی و نظامی از اوکراین ادامه می‌دهند تا کیف بتواند از موضع قدرت با مسکو مذاکره کند. وزیران خارجه آلمان و هلند طی سفر به کیف تأکید کردند اوکراین از حمایت کامل غرب برخوردار است. کنگره آمریکا بسته جدید به ارزش حدود 40 میلیارد دلار برای کمک‌های نظامی به اوکراین تصویب کرده. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه گفت اوکراین مذاکره با روسیه را منتفی نمی‌داند، اما در حالی که کیف در ابتدای جنگ خواستار عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی بود که پیش از 24 فوریه وجود داشت، در این مرحله خواستار پیروزی است تا تمام مناطق اشغال شده بازپس گرفته شود. همزمان با این اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی پیامی به جدایی طلبان دانباس اعلام کرد روسیه پیروز می شود و به تمام اهداف خود در اوکراین تحقق می بخشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گزارش ها از ایران هاکیس ماموران امنیتی روز سه‌شنبه اقدام به تفتیش منازل تعدادی از سینماگران فعال در حوزه ساخت مستند کرده و در مواردی برخی را بازداشت کردند. تا کنون بازداشت مینا کشاورز و فیروز خسروانی از زنان مستندساز شناخته شده تایید شده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
موج جدید دستگیری ها در ایران علاوه بر فعالان مدنی در چند روز اخیر گریبان مستندسازان و عکاسان زن را گرفته است. منابع مختلف از بازداشت مینا کشاورز و فیروزه خسروانی دو مستندساز در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی ایران خبر دادند. بیدارزنی، رسانه گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران، از جمله این منابع خبری است که نخست بازداشت خانم کشاورز را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. به گزارش این رسانه، مأموران امنیتی صبح سه‌شنبه به خانه مینا کشاورز رفتند و پس از ضبط تلفن همراه، لپتاپ و وسایل شخصی این مستندساز، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سایت بیدارزنی ساعتی بعد از آن نیز از بازداشت فیروزه خسروانی در تهران نوشت و عنوان کرد که او نیز در تماس کوتاهی که با خانواده‌اش داشته از حضور خود در بازداشتگاه 209 زندان اوین خبر داده است. بازداشتگاه 209 اوین تحت اختیار و نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. هنوز اتهامات فیروزه خسروانی و مینا کشاورز مشخص نیست. خانم کشاورز اما با آخرین مستند خود با نام هنر در خطر زندگی کردن، زندگی زنان قربانی خشونت خانگی در ایران را به تصویر می‌کشد و تلاش شماری از فعالان اجتماعی در ایران برای به تصویب رساندن قانونی در حمایت از این زنان را مطرح می‌کند. فیروزه خسروانی نیز آذر ماه 1399 با فیلم رادیوگرافی یک خانواده محصول مشترک نروژ، ایران و سوئیس داستان پیش و پس از انقلاب دختر یک خانواده را میگوید که انقلاب 57 بر فضای فکری پدر و مادرش و زندگی خانوادگی آنها تأثیر مستقیم میگذارد. مینا کشاورز و فیروزه خسروانی هر دو به خاطر فیلم‌های آخرشان به جشنواره‌های بین‌المللی معتبری نیز راه پیدا کردند. علی مصلح، نویسنده و منتقد حوزه سینمایی، در گفتگو با رادیو فردا.
بازداشت مستندسازان زن ایرانی که به نظر میرسه تعدادشون بیشتر از دو نفره و هنوز رسانه‌ای نشده، یک حلقه است از زنجیر محدود کردن بیشتر سینما ایران. دقت کنیم دو روز قبل از اعلام خبر دستگیری مستندسازان، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با لحن تهدیدآمیز گفت که فیلم‌های سینمایی بدون مجوز ساخت فیلم برداری شدن و یک مهلتی تعیین کرد که این فیلم‌ها باید ارائه بشن به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز و هشدار داد که نباید هیچ فیلمی خارج از این دایره مجوزهای وزارت ارشاد ساخته بشه. به نظر میرسه که در واقع با روی کار اومدن دولت جدید قرار کنترل، نظارت و سانسور در سینما ایران بیشتر بشه و دقت کنیم که این مستندسازانی که دستگیر شدن از در واقع چهره‌های مستقل بودن، آثارشون در خارج از ایران به نمایش در میومد، با فستیوال‌ها و مؤسسات سینمایی و فرهنگی ارتباط داشتن و به طور کلی جمهوری اسلامی با کسانی که فعالیت فرهنگی میکنن و با خارج از ایران در ارتباطن در واقع مشکل داره، با یک سوء ظنی بهشون نگاه میکنه و هر چند سال یک بار یک پروژه امنیتی درباره اینها اجرا میشه. الان در شرایط جدید که مشکلات اقتصادی زیاده، به نظر میرسه که بخشی از این سیستم اطلاعاتی و امنیتی هم تصمیم گرفته که فضا رو برای در واقع چهره های فرهنگی و هنری مستقل تنگتر هم بکنه و این هم یک اتفاق در واقع تکراریه. یعنی هر وقت سرکوب در ایران تشدید میشه، در حوزه فرهنگ هم سختگیری ها افزایش پیدا میکنه.
دوره جدید بازداشت ها در ایران اما محدود به این دو مستندساز نیست. تنها یک روز قبل از آن هم ماموران امنیتی ایران به بازداشت ریحانه تراوتی، عکاس و فیلمبردار، و آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، مترجم و فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان ایران اقدام کرده بودند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به موج تازه بازداشت فعالان حوزه سینما و هنر.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در پی واکنش گسترده جهانی علیه دستور جدید طالبان برای اجباری بودن پوشش صورت زنان افغان در انظار عمومی، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز گفت که در طرح تازه حجاب زنان، حجاب عربی و حجاب روستایی افغانستان هم پذیرفته است. به گزارش شبکه خبری طلوع، آکف مهاجر در این باره توضیح داد که طرح تازه حجاب زنان تنها چادری یا برقه نیست، بلکه حجاب‌های معمول در کشورهای اسلامی و همچنان چادر در مناطق روستایی هم پذیرفته می‌شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.